دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت به مدت 15 دقیقه خواهید بود. در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه دست کم 20 نفر کشته شدند. هزاران نفر در تشییع جنازه 3 مسلمان کشته شده در آمریکا شرکت کردند. اطلاعات مربوط به میلیون ها نفر از دریافت کنندگان یارانه در هیچ بانک اطلاعاتی موجود نیست. در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه دست کم 20 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است با انتشار این خبر گفته است در این حملات هوایی در نزدیکی مرز عراق یک غیر نظامی هم کشته شده است. به گزارش تلویزیون دولتی اردن، جنگنده‌های آن کشور نیز روز پنجشنبه چندین حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی انجام دادند. در سوی دیگر به گزارش رسانه‌های ترکیه صبح روز جمعه بر اثر انفجار بزرگی در شهرستان سروچ در مرز سوریه چندین نفر مجروح شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی و گروه جبهت النصره تصویب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای افزایش فشار بر این گروه‌ها با ممنوع کردن تجارت آثار باستانی عراق، خرید نفت را هم از این گروه‌ها ممنوع اعلام کرد. در این خصوص گزارشی هم داریم از آزادی اسدی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا با هدف قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی و جبهت النصره تصویب کرد. این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته فروش اموال فرهنگی و آثار باستانی عراق و سوریه را متوقف کرده، زیر بار باج‌خواهی گروه خلافت اسلامی نروند و هیچ پولی برای آزادی گروگان‌ها نپردازند. شورای امنیت همچنین خریداران نفت را از این گروه‌ها به اعمال تحریم تهدید کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده پیشنویس این قطعنامه توسط روسیه تهیه شده و از لحاظ قانونی الزام‌آور است. نماینده روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را قدمی برای از بین بردن بودجه تروریست‌ها دانست که در درجه اول جلوی قاچاق نفت را می‌گیرد.
прежде всего за счёт незаконных нефтедобычи и нефтеторговли.
سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در این نشست در کنار تحسین این اقدام شورا تاکید کرد که یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری گروه خلافت اسلامی رژیم بشار اسد است. اما ابراز تأسف کرد که وحدت نظری در شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه و مقابله با چیزی که جنایت‌های رژیم بشار اسد خواند وجود ندارد.
We regret that we were not able to show the same unity we have shown today in passing the critical.
محمد علی حکیم نماینده عراق در سازمان ملل هم روز پنجشنبه از اهمیت این قطعنامه گفت.
Has moved finally in the right direction.
تروریست ها نفت، گاز و آثار باستانی عراق را قاچاق می کنند. آنها اموال و اجناس فرهنگی را از موسل، همان منطقه‌ای که اشغال کردند، قاچاقی می فروشند و ما در تلاش برای گرفتن کمک های بین المللی هستیم. برای همین بسیار خوشحالیم که بالاخره شورای امنیت راه مستقیم و درست را برای مقابله با تروریست ها انتخاب کرده است.
سازمان ملل متحد میگوید در ماه نوامبر سال گذشته میلادی گروه خلافت اسلامی از فروش نفت روزانه درآمدی معادل 800 هزار تا 1.5 میلیون دلار به دست آورده است. گزارش سازمان ملل اضافه کرده است که گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روزانه 96 تا 123 هزار دلار از محل دریافت پول در ازای آزادی گروگان ها کسب کرده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه از کنگره خواست مجوز عملیات نظامی را علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه صادر کند. باراک اوباما که روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می گفت تاکید کرد ائتلاف در حالت تهاجمی قرار گرفته و گروه خلافت اسلامی در وضعیت تدافعی است و شکست خواهد خورد. باراک اوباما تاکید کرد که این مجوز عملیات نظامی به معنی اعزام نیرو به عراق و سوریه نخواهد بود.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدیم. ادامه خبرها. سه مسلمانی که روز 21 بهمن ماه در شهر چپل هیل در ایالت کارولینای شمالی در آمریکا به ضرب گلوله کشته شدند، شب گذشته طی مراسمی که بیش از 5000 تن در آن شرکت کرده بودند به خاک سپرده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پدر دو دختر قربانی در این مراسم گفته است که فرزندانش قربانی تنفر مذهبی شدند. به گفته پلیس آمریکا، زیا شادی برکات همراه با خواهرش رزان محمد و همسرش یسر محمد ابو صالحه به دست یکی از همسایه‌های سفیدپوست خود کشته شده است. فرد مظنون خود را تسلیم پلیس کرده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. پلیس آمریکا اعلام کرده که بر اساس تحقیقات اولیه این تیراندازی مرگبار به دلیل اختلاف بر سر پارکینگ بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از باراک اوباما همتای آمریکایی خود به دلیل سکوت در قبال قتل این سه مسلمان در آمریکا انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که در مکزیک به سر می‌برد گفت که به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا زنگ زده و از آنها خواسته تا در قبال این قتل‌ها واکنش نشان دهند. روز 21 بهمن ماه سه مسلمان در نزدیکی دانشگاه کارولینای شمالی مورد هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ناقص بودن بانک اطلاعاتی کشور خبر داده و گفته است اطلاعات مربوط به 7 تا 15 میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی موجود نیست. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از اکبر ایزدی، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان را مبهم خوانده است. به گفته او مشخص نیست منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست و تعداد اعضا و استان محل سکونت یارانه بگیران نیز تعیین نشده است. علی‌رغم برنامه‌های مختلفی که تاکنون برای حذف تعدادی از دریافت کنندگان یارانه مطرح شده، به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم‌اکنون بیش از 76 میلیون نفر در لیست یارانه بگیران قرار دارند. قرار است موضوع دریافت کنندگان یارانه و مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و درباره آن رأی‌گیری شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از محدودیت‌های چند ساله اخیر مطبوعات ایران برای چاپ عکس و خبر، از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برخی از فعالان سیاسی و وبسایت‌های خبری اعلام کردند. مقام‌های قضایی بار دیگر به روزنامه‌ها هشدار دادند از چاپ عکس، خبر و نام محمد خاتمی خودداری کنند. جزئیات بیشتر رو از وحید پوراستاد بشنویم.
هر از چندگاهی بحث ممنوع خروجی، ممنوع بیانی و ممنوع تصویری رئیس جمهور اسبق ایران یعنی محمد خاتمی در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران مطرح می شود. در چند سال اخیر گفته می شد روزنامه‌های ایران با توجه به محدودیت‌هایی که از سوی وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی برایشان به وجود آمده، از چاپ مطلب و عکس محمد خاتمی خودداری می‌کنند. اما پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، برخی از روزنامه‌ها اقدام به انتشار عکس و مطلب از رئیس جمهور اسبق ایران کردند، تا جایی که با اعتراض برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شدند. در روزهای گذشته احمد پورنجاتی، نماینده سابق مجلس، در صفحه فیسبوکش می‌نویسد در مصاحبه‌ای که در روزهای گذشته با روزنامه اعتماد از او منتشر شده، هر کجا اسم محمد خاتمی را آورده سانسور شده است. این نماینده سابق مجلس همچنین نوشته روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه‌های مستقل و اصلاح طلب بی تقصیرند و شنیده است که این محدودیت‌های به تعبیر او شگفت انگیز درباره نام و پیام و خبر و گزارش و تصویر محمد خاتمی به ابلاغ یک مقام قضایی کلید خورده است. در روزهای گذشته وبسایت خبری روز اعلام کرده جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با احضار مدیران مسئول روزنامه‌های اصلاح طلب و همچنین مسئولان سایت‌های خبری با آنها هشدار داده است که در صورت انتشار هر گونه خبر، تصویر یا نام محمد خاتمی توقیف می‌شوند. هرچند تاکنون مقامات قضایی این خبرها را تأیید یا تکذیب نکردند، اما در تیر ماه سال 93 10 نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی از وزیر دادگستری دولت حسن روحانی خواستند که حکم ممنوع خروجی، ممنوع تصویری و ممنوع بیانی محمد خاتمی اجرا شود. چند ماه پیش جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، هم گفته بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موعظه‌گیری کنند. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفته بود رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه خواسته است فضا برای محمد خاتمی امن نشود، چرا که به تعبیر او رئیس جمهور اسبق ایران از عناصر اصلی فتنه است. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد. اما علی مطهری نماینده مجلس پس از تذکر 10 نماینده اصولگرا برای ممنوع الخروجی، ممنوع البیانی و ممنوع التصویری محمد خاتمی به کنایه گفت بهتر بود تذکر دهندگان حکم ممنوع الحیاتی آقای خاتمی را هم ذکر می‌کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند.
وحید پوراستاد بود. سری بزنیم به هشتمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته که روز پنجشنبه در تهران گشایش پیدا کرده. میرعلی حسینی در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس داشته از او پرسید آیا درآمد گردشگری میتونه روزی جانشین درآمد نفت در ایران باشه. فریدون خاوند:
گردشگری به مهمترین صنعت زاینده اشتغال در دنیا بدل شده. از هر 10 نفر شاغل یک نفر در دنیا در زمینه گردشگری فعالیت میکنه. بیش از 9% تولید ناخالص دنیا در این بخش به دست میاد. از محل ورود گردشگران خارجی 1400 میلیارد دلار درآمد برای کشورها حاصل میشه و این درآمد هم رو به اوجگیری هست. به این دلیل ساده که شمار افراد وابسته به طبقه متوسط و بالاتر در دنیا بیشتر و بیشتر میشه و اینها به مسافرت خارج از کشور علاقه دارن. به عنوان نمونه 10 میلیون توریست چینی به یک منبع جدید و بزرگ درآمد بدل شدند برای خیلی از کشورها. با توجه به همه این عوامل آقای جهانگیری حق داره بر توسعه گردشگری به عنوان یک ضرورت بسیار مهم برای ایران تأکید بکنه، به خصوص از لحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی. ولی طرح مسئله گردشگری به عنوان منبعی برای جبران کاهش بهای نفت به نظر من نادرسته. درآمدهای نفتی ایران چه بالا باشه چه پایین، ایران باید صنعت گردشگری خودش رو توسعه بده. ایران هم میتونه یک صنعت نیرومند نفت و گاز داشته باشه، هم یک صنعت گردشگری پرقدرت.
خب در این صورت آقای خاوند، صنعت گردشگری ایران در حال حاضر در چه وضعیتیه؟
شماره گردشگران دنیا در سال 2013 رسید به 1,100,000,000 نفر در دنیا. منابع جمهوری اسلامی شمار گردشگران ورودی به ایران رو در همون سال 4,800,000 نفر ارزیابی کردند. اگر این آمار رو ملاک قرار بدیم، سهم ایران از گردشگری در دنیا زیر 0.5%. تازه این رو هم باید در نظر گرفت که در بین 4,800,000 گردشگر ورودی به کشور که منابع جمهوری اسلامی از اون صحبت می کنند، بخش زیادی زائران مناطق شیعه نشین خاورمیانه هستند و همینطور اتباع آسیای مرکزی. در عوض توریست های غربی یا اتباع منطقه پویای آسیایی که قدرت خرید بالایی دارند، سهمشون هنوز در بین گردشگرانی که به ایران میان کم هست. با این حال بر پایه داده های گوناگون به نظر میرسه که شمار گردشگران غربی در ایران طی 2 سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته.
آقای خاوند، چه موانعی بر سر راه توسعه صنعت گردشگری ایران وجود داره؟
از لحاظ اقتصادی مهمترین مانع کمبود زیربناهای لازم هست، از هتل‌های متناسب با استاندارد جهانی گرفته تا ارائه خدمات توریستی لازم. بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این زمینه انجام بگیره. طبعاً مشکلات سیاسی و فرهنگی و تبلیغاتی در روابط بین المللی ایران رو هم نباید نادیده گرفت.
گفتگوی بود با فریدون خاوند. اما امروز ساعت 6 هم پخش میشه، ساعت 6 امروز در ارتباط با آوازخوانی زنان. اگر دوست دارید شرکت کنید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان. ساعت ششم.